اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد. اللہ طیبین الطاہرین الهدات المعصومین. خب مستحضرن سروران عزیز و فاضل ما که سخن پیرامون نقطه نظراتی بود در رابطه با ادله کسانی که معتقد به کفایت غسل از وضو بودند حتی در غیر غسل جنابت، اون هم اهم از واجبات و مستحبات. ما تا کنون یکی دو تا اشکال از اشکالاتی که این آیون مطرح کرده بودند به طولها و تفصیلها مطرح کردیم. یکیش بحث اعراض اصحاب بود از این روایات که پاسخ دادیم، دیگه نمیخویم وارد بحث دامنه‌دار بشویم. اشکال دیگری که مطرح کرده بودند، گفته بودند که اخبار عدم اجزا را، یعنی از شهید نقل شده بود، اخبار عدم اجزا را به خاطر دلیل شهرت نزدیک به اجماع بر اخبار اجزا ترجیح دادن، که این را هم محضر مبارک دوستان توضیح دادیم که ترجیح در زمانی صدق می کند که امکان جمع عرفی نباشد، ولی اگر بتوانیم رای پیدا کنیم برای امکان جمع عرفی دیگه ابتداعاً سراغ ترجیح نمی رویم. اشکال مهمی که دیروز بخشی از اون را خدمت شما سروران عزیز عرض کردم، هم اشکال ناتمام موند و هم پاسخ اشکال بیان نشد، اشکالی بود که ما از صاحب کتاب ریاض المسائل محضر مبارک دوستان مطرح کردیم که ایشون دو روایت را از بین این روایات هشتگانه ما نشانه کرده بودند و اولین اشکالی که به این دو روایت کرده بودند این بود که عرض شود که این دو تا روایت عمومیت ندارند. درسته که در صحیحه جناب محمد ابن مسلم اون تعبیر آمده که ملاحظه فرمودید و بیان شد، این صحیحه را خدمت اعظم عرض بکنم، الغسل یجزی عن الوضو و ای وضو ان اطهر من الغسل، و همچنین روایت دیگری که ایشون باز نشانه کردن و مورد نقد قرار دادن، طبق این چینشی که ما در اینجا مطرح کردیم، روایت ششم بود، مرسله حماد ابن عثمان. دارن درست میکنن تا آخر درس درست میشه. مرسله حماد ابن عثمان عن رجل عن ابی عبدالله، این اشکالی که بر این دو روایت مطرح کردند، درست شد، اشکالی که بر این دو روایت مطرح کردند این بود که شما در صورت این روایات براتون کارگشاست و به درد می‌خورد که بشود ازش اطلاق استفاده کرد، یعنی به این معنا که ما بتوانیم از تعبیراتی که در این روایات به کار برده شده همه اقسال را تحت پوشش قرار بدیم، نه این که عرض شود که بعضی از اقسال را شامل بشود و بعض دیگر را شامل نشود. جناب صاحب ریاض حرفی که در اینجا دارند این است که چون عمومیت ندارد این دوتا روایت، از الفاظ عموم استفاده نشده، ما تنها کاری که میتونیم بکنیم به فرد متبادر و غالب یعنی غسل جنابت میتوانیم بگوییم انصراف دارند. یعنی موقعی که روایت محمد ابن مسلم میگوید الغسل یجزی عن الوضو، یا در روایت حماد اون تعبیر به کار رفته بود که فرجل یغتسل للجمعه او غیر ذلک ایجزی، ایشون میفرمایند که اینا بله متبادر و غالب همون غسل بفرمیدا جنابت است، و اینکه شما بخواهید اقصال واجبه دیگر را و اقصال بفرمیدا مستحبه را تحت پوشش این کلمه در بیارید اینطور نیست. ایشون حتی ادعای بالاتری دارن، میگن صدر یکی از این دو روایت که مقصودش همین مرسله حماد هست میگه در غسل جنابت ظهور دارد. حالا تعبیری که ما از این مرسله حماد دیدیم اینه که ان رجل ان ابی عبدالله فرجل یغتسل للجمعه او غیر ذلک ایجزی من الوضوء، فقال ابو عبدالله و ای وضوء اطهر من الغسل. حالا تعبیر این که این مسئله که ایشون مطرح کرده تعجبه، میگه صدر یکی از این دوتا که همین مرسله حماد هست در غسل جنابت ظهور دارد. حالا شایدم اگه غسل یعنی روایت صحیح محمد مسلم میگفت خیلی شاید دلچسب‌تر بود. و پاسخ امام علیه السلام مربوط به اون هست، یعنی مربوط به غسل بفرمایید جنابت هست. اشعاری به عموم در این دوتا روایت نیست، چون احتمال خصوصیت وجود دارد. احتمال خصوصیت وجود دارد یعنی چی؟ یعنی احتمال این که این روایت مربوط به غسل جنابت باشد. پس جان کلام ایشون، اگر دوستان که امروز تو این هوای سرد بارانی شبیه برفی تشریف آوردن و قدمهاشون ملائکه بالاشون پهن کردن تا به اینجا برسن، اگر احیانا عرض شود خدمتون سوال بشود، سوال این است که نظر صاحب ریاض تا اینجا چه است؟ میگه این روایاتی که شما دارید، این دوتا روایت به خصوص عمومیتی ندارن، انصراف در غسل و شما و دلیل اخص من المدعا، دلیل از مدعا اخص، مدعای شما همه واجبات غیر از غسل جنابت، همه مستحبات اقصال مستحبه را میگید و این نه مربوط به غسل جنابت. این یه مطلب از ایشون، چند تا مطلب داره که عرض میکنم. مطلب دوم، پس مطلب اول عمومیت را زیر سوال برد و فرمود دایرش محدود، احتمال خصوصیت وجود داره. مسئله دومی که مطرح کردن، ایشون میفرمند روایاتی که دلالت میکند بر بدعت بودن، دیدید مثلا روایت پنجم ما که خدمت علمای اعلام و حجج اسلام دامت شوکتهم میخونیم، موثقه سلیمان ابن خالد است. در موثقه سلیمان ابن خالد عن ابی جعفر علیه السلام قال الوضوء بعد الغسل بفرمایید بدعتون، درست ها این روایت خوندیم. ایشون چی میفرمایند؟ میگه روایات دلالت کننده بر بدعت بودن، البته منصر به اینم نبود، یکیش بحث بدعت را مطرح کرده بود، باز مرسله احمد ابن یحیی ان الوضوء قبل الغسل و بعده بفرمایید بدعه. تعبیر بدعت در جای دیگری هم مطرح شده بود، منصر به موثق سلیمان ابن خالد نبود، منتها خصوصیتی که این موثقه سلیمان ابن خالد داره که ایشون هم رو اون تکیه میکنه، بدعت بودن وضوء پس از غسله، چون در اون مرسله احمد ابن یحیی میگه ان الوضوء قبل الغسل و بعده بدعه، ایشون تکیش به روایتی است که بفرمایید وضوء را بعد از غسل بفرمایید بدعت میداند. این نکته اینه، درسته که بدعت در هر دو هست، منتهی مراتب اون بعد الغسل بدعه، چون در اون روایت مرسله احمد ابن یحیی هم قبل و هم بفرمایید بعد، مگر اینکه اون احتمال را بخونیم، اون احتمالی که دیروز عرض کردیم، بگیم ان الوضوء بفرمایید قبل الغسل و بعده بدعه، که این اصلا از محل بحث ما بکلی فقط همون بعده بدعش باقی میموند. حالا بگذاریم، ایشون میفرماید روایاتی که دلالت کننده جناب صاحب ریاض بر بدعت بودن وضوء پس از غسل، ایشون میفرماید اینا به غسل جنابت انصراف دارد. اگر روایتی آمد و گفت که وضوء بعد الغسل بفرمایید بدعتون، مقصود این روایت بفرمایید غسل جنابت است. شما جمعه فرمودید؟ بله، شما لفظی عرصبت غسل جنابت است. ایشون میفرمایند پس بنابراین ربطی به سایر اغسال و اغسال مستحبه و امثال ذلک بفرمایید نداره. بعد میگیم به چه دلیل شما این حرف را میزنید که انصراف به غسل جنابت دارد؟ میگه زیرا این اتفاق نظر وجود دارد و فقها اتفاق نظر دارند بر مشروعیت و استحباب چه آقا؟ وضوء. پس مشروعیت و استحباب وضوء را راجع به جای دیگری اتفاق نظر دارند، تنها جایی که میتواند بفرمایید آفرین، تنها جایی که میتواند بدعت باشد مربوط به غسل جنابت، وگرنه نسبت به بقیه موارد اتفاق نظر وجود دارد که چه اصلا مشروع، مشکلی نیست. یعنی اگر شما غسل جمعه کردید که به ذهن مبارکتون آمد وضوء بگیرید بعدش، مشکلی در عالم هستی به وجود نمیاد، عرشبت مشروعه و مشکلی هم در کار نیست. عنوان بدعت بر اینا صدق، عنوان بدعت بر غسل جنابت صدق میکند. پس بنابراین این روایت هم به درد شما نخورد. شما میخواید از این بدعتون تسری بدید، بفرمایید به همه اغسال واجب انکان او مستحبن، و در نتیجه بگید ما همین غسل که کردیم بفرمایید کفایت از وضوء میکند. روشن ها؟ این اشکال دوم جناب صاحب کتاب ارزشمند ریاض. آفرین بشم. بعدشون میفرماید روایتی که دلالت میکند بر اجزا در غسل جمعه و عید، یه روایتی داشتیم راجع به غسل جمعه و عید، اگر تو ذهن مبارک آقایون باشد عرض شود بخونم خدمت علمای اعلام و حجج اسلام دامت برکاتهم الشریف، این بود روایت اینه. عمار ساباتی قال سئل ابو عبدالله علیه السلام ان الرجل اذا اغتسل من جنابته او یوم الجمعه او یوم عید هل علیه الوضوء قبل ذلک او بعده؟ فقال لا لیس علیه قبل ولا بعد، قد اجزاه الغسل و مرتو مثل ذلک. دیگه تا آخر ماجرا. جناب صاحب ریاض اینجا چی میخوان بفرمایند؟ جناب صاحب ریاض رضوان الله تعالی علیه ایشون میفرمند روایاتی که دلالت میکنه بر اجزا در جریان غسل بفرمایید جمعه و عید این را باید کنار گذاشت، یعنی به این روایت اعتباری بفرمایید نیست، بلکه ما اون چیزی که دلالت بر بدعت بودن میکنه منصرف میدانیم به غسل بفرمایید جنابت و بقیه مواردم که مشروعه. عرشبت مشکلی در کار نیست. عرشبت خدمتون این کلمه اجزاء راجب غسل جمعه و عید، اجزاء معناش این است که دیگه مثلا نیازی به بفرمایید وضو و امثال ذلک نیست. ایشون میگه این روایت هم باید کنار گذاشت، یعنی معناش این است که بعد از غسل جنابت وضو گرفتن بفرمایید نسبت به سایر اغسال هم سنت مشروع، مشکلی هم در کار نیست. این که حالا برجسته کنیم جمعه را و عید را به عنوانی که اینها بفرمایید مجزی هستند، دیگه وجهی برای این باقی نیموند، چون مشروع و در نتیجه وضو گرفتن هیچ مشکلی در کار نیست. چرا حالا کلمه اجزا را در اینجا برجسته میکنید؟ این حالا جواب حالا عجله لکم حالا من عرض کنم ادامه اونه منتها اشکال سوم. اشکال دیگری که نه تموم شد دیگه اشکالات ریاض المسائل، اگر خواستید مراجعه کنید تو کتابخونه جلد 1. من اشکال بعدی هم بگم بعد، حالا این چون آدرسو شروع کردم بخونیم. ریاض المسائل جلد 1 صفحه 239 عرض شود خدمت شما به این که و 240، یعنی دو صفحه ادامه داره این مطلب. یه مطلب دیگریشون داره، اون مطلب هم عجیبه، میگه افزون بر همه یه حرفایی که ما زدیم مال همون سوال بشه. بله، افزون بر اون که اون رو باید یه مراجعه هم بکنید، ما دیروز گفته این یه سری میشه. افزون بر اون که نه بعید نیست، افزون بر اون که عرض شود خدمت شما بگی، یه نکته این نکته هم دقت کنید، میگه روایاتی که در خصوص غسل جمعه به وضو دستور میدهد علاوه بر این عرض شود خدمت شما به این که روایات دلالت کننده بر اجزا در غسل جمعه و عید را کنار بذاریم، افزون بر این که ما روایاتی داریم در خصوص غسل جمعه که به وضو بفرمایید دستور میدهد، پس بنابراین این معارض است با روایاتی که میگوید غسل جمعه بگید اونی که میگه غسل جمعه مجزیست معارض دارد، معارضش هم روایاتی است که دستور میدهد چکار کنید ها. من الان کجا هست این روایت؟ این روایت تو اون روایاتی که آیونی که طرفدار عدم کفایت بودن مطرح کردن، من برگردم و اون را خدمت علمای علام عرض کردم. روایت چهارم در رابطه با روایاتی که مربوط به عدم کفایت بود، من اون روایت را خدمت علمای اعلام و حجج اسلام عرض میکنم. ما رواه الشیخ قدس سره عن محمد ابن الحسن السفار عن یعقوب ابن یزید عن سلیمان ابن الحسن، که ظاهرن گفتیم سلیمان ابن بفرمید حسین باید باشد، حسن به تعبیر آیت الله خویی فرمود مجهول است. عن علی ابن الیقطین عن ابی الحسن علیه السلام قال اذا اردت ان تغتسل للجمعه فتوضأ واغتسل. این فتوضأ واغتسل ایشون میگه این روایتی که ما داریم در کنار غسل جمعه دستور به بفرمایید وضو میدهد معارض است با این روایتی که میگوید غسل جمعه بفرمایید مجزی است. پس بنابراین مشکل دیگری که دارد این است که این دو تا دسته از روایات با هم تعارض هم دارند، یعنی شما نمیتونید دل خوش کنید به روایاتی که مسئله اجزا را در رابطه با غسل بفرمایید جمعه مطرح میکند. چرا؟ چون به محض اینکه به اینا دل خوش کنید ما پرونده را باز میکنیم، پرونده روایاتی که در رابطه با غسل جمعه میگه فتوضأ واغتسل. گرفتید مطلب؟ پس چند تا اشکال صاحب ریاض این بود: عمومیت ندارد، الفاظ صحیحه محمد ابن مسلم و روایت جناب حماد ابن عثمان عمومیت ندارد، بلکه فرمود صدر بعضی نشان دهنده این هست که ارشد مقصود غسل بفرمایید جمعه است. اون روایاتی هم که دلالت بر بدعت بودن دارد، یعنی وضو بعد از غسل بدعت بودن دارد، اینا هم مربوط به غسل بفرمایید جنابته، چون اتفاق فقها ما داریم که مشروعه. پس این که میگه مشروعه، وضو مشروعه، معلوم میشود که غیر از بفرمایید جنابته، اون جنابته که بدعته، وگرنه مشروع بودن و بدعت بودن با هم سازگاری ندارن. اینم از این جهت عرض شود خدمت شما. بعدم اشکالات دیگری که مطرح کردیم، اما بیایم سراغ پاسخ. دقت بفرمایید، عالمانه گوش میدید ببینیم پاسخ ها قانع کننده برای شما اعلام و بزرگان هست یا نه. یکی یکی شروع میکنیم به پاسخ دادن. حضرت عباسی اینجا هستید آیا نه؟ همه تون اینجا هستید. اولین اشکال اگه اینجا هستید چی بود؟ عمومیت ندارد. سیه محمد مسلم و حماد ابن عثمان، شما باید یه لفظ عامی را برای ما مطرح کنید که از دل این لفظ عام، حالا غسل جنابت که تکلیفش روشنه، بدعتون هرچی هست، ولی یه لفظ عامی را عرضه کنید که این لفظ عام بتواند بفرمایید اقصال واجبه و مندوبه را تحت پوشش قرار بدهد. شما لفظ عامی در اینجا ندارید. پاسخ ما به این اشکال اول ایشون، پاسخ ما این است که اطلاق صحیحه محمد ابن مسلم و عرض شود حکم ابن حکیم و جنا و مرسله حماد انکار پذیر نیست. میگه الغسل و یجزی عن الوضو، طبیعت غسل به ماهو و غسلان دیگه شروع شد کم کم. بله، چند روزی ظاهرن آرامشی حاکم بود. الغسل و یجزی عن الوضو، الغسل و یجزی عن الوضو مطلقاً اطلاق داره. بله، اون ادله خاصه مربوط به غسل بفرمایید جنابت، خب اونا حساب جداست، دلیل خاص وارد شده، ما هم طبق دلیل خاص عمل میکنیم. ولی ما باشیم و این تعبیر الغسل و یجزی عن الوضو و ای وضوء اطهر من الغسل، حضرت عباسی اطلاق دارد یا ندارد؟ جناب صاحب ریاض چرا میفرمایید عمومیت و اطلاق و امثال ذلک ندارد؟ نه اطلاق دارد. الغسل و یجزی عن الوضوء، ای طبیعت الغسل. نخیر، عرض شود پس بنابراین ادعای انصراف جناب مستطاب عالی که از بزرگان ما هستید و ما قدمتون را رو چشممون میذاریم و توتیای چشممون میکنیم، ادعای انصراف عرض شود نسبت به غسل جنابت بیوجه. چرا؟ انصراف به غسل جنابت کجاش نوشته شده الغسل و یجزی عن الوضو، یعنی غسل جنابت کجاش نوشته؟ انصراف شما که از بزرگانید، کتاب‌های اصولی را، کتاب‌های فقهی را تا اینجا که رسیدید به الحمدلله هم خوب خوندید، هم خوب مباحثه کردید و هم تدریس کردید، شما بزرگان انصراف را برای ما معنا کنید. کجا میگن انصراف؟ انصراف تعریفی که دارد این است که بین لفظ و معنا یک ارتباط قوی و محکمی وجود داشته باشد. به محض اینکه لفظ گفته شد بفرمایید منتقل بشیم به معنی من انصراف. ولی حضرت عباسی از کلمه غسل شما منصرف میشید به غسل جنابت؟
نه، همین
انصراف ای ارتباط قوی و محکم بین اللفظ و المعنا، به این معنا که اذا صدر اللفظ من اللافظ، انسان انصراف پیدا کند به معنای معینی، این بهش میگن انصراف. ولی ما تا میگیم غسل بفرمایید یعنی غسل جنابت، این چه انصرافیست که ما منتقل نمیشیم. لذا در پاسخ عرض میکنیم استعمال کلمه غسل در تمام غسل ها یکسان است. غسل غسله، ما منتظر میمونیم که ادامهش بگن، بگن غسل جنابت یا بگن غسل حیض یا بگن غسل نفاس یا بگن غسل استحاضه یا بگن غسل جمعه یا بگن غسل عید، ما منتظر میمونیم. اینطور نیست تا گفتن غسل ها یعنی غسل جنابت. اگر اوطوری بود رابطه بین لفظ و معنا میشد انصراف، ولی رابطه بین لفظ و معنا این قوی و محکمی نیست که به محضی که من گفتم بلافاصله سراغ غسل روشنا. بس این که ادعای عموم فرمودید عمومیت و اطلاق ندارد، چرا؟ الغسل و یجزین الوز. این که میگه انصراف به غسل جنابت دارد، ما انصراف برامون تعریف کردن، انصراف حساب کتاب دارد، هر جا نمیشود گفت انصراف. غسل که انصراف به غسل جنابت دارد، اینم داستان روشن. حالا من کار ندارم، ما حرفی را شنیدیم داریم جواب میدیم دیگه، شما محاکمه نفرمایید. ایشون میگه، حالا عرض کنم، حضرت امام هم امی آروم باشه، حضرت امام هم اگر امروز برسد رضوان الله تعالی علیه نظیر همین حرف رو میزنن. آقای خیلی عجله نکنید، حضرت امام هم نظیر همین حرف رو میزنن اگه امروز برسیم، که ایشون میگه آقا غسلی که متعارف و امثال زالکه بفرمیده غسل تو، انگار امروز غسل جمعه کرده آمده اینجا. بابا امروز روز دوشنبه است،
بیشتر غسل جمعه. اوه
خیلی اوضاعمون خرابه آقا.
من چند سال غسل جمعه کردم.
یه چیزای دیگه داره میگی اینجا. میگه 5 سال من غسل جنابت نکردم. بابا یه حرفا رو اینجا نزن. عرض شد محضر شما به این که بعد یه فکری برات بکنیم. منم سرفه میکنم امروز. بفرمایید. اجازه بدید. آفرین. من میگم آفرین دیگه، هم قبل از لیمون و هم بعد لیمون. عرض شد محضر شما بین که حضرت امامم که ما جوابی ایشون خواهیم داد، ایشون هم تو یکی از استدلالایی که میکنه همین حرف میزنه، میفرماید اکثر غسل ها غسل جنابت. میگیم بابا اینطور نیست، یه سری زن ها هستن که در روز چند تا غسل استازه انجام میدن. کی میگه؟ آقا میگه 5 سال من غسل جنابت نکردم. این نمونه اش. نه دیگه، حریم را حفظ کنید. عرض شود خدمت شما بین که بنابراین کلمه غسل که گفته شد انصراف به غسل جنابت ندارد و هیچ کدام یکی از اینها بر دیگری ترجیح بفرمایید. تا میگن آ من غسل کردم، جا داره سوال کنیم ازش آ چه غسلی کردید یا نه؟ ممکنه بگه من غسل جمعه کردم، روز جمعه ممکنه احتمال غسل جنابت هست، احتمال غسل جمعه هست. اگه زنی گفت من غسل کردم، هم احتمال غسل جمعه در بارش هست، هم احتمال غسل جنابت هست، هم احتمال غسل حیض هست، هم احتمال غسل استحاضه است، ما خبر از بچه آوردنش نداریم، هم احتمال غسل بفرمایید نفاس هست، اینا همش هست. پس بنابراین هیچ کدام بر دیگری ترجیح ندارد که شما میفرمایید کلمه غسل که مطرح شد غسل بفرمایید جنابت هست. اینم پاسخ جناب صاحب ریاض.
یعنی یکی از بزرگان مثلا مرحوم اطلاق خویی هم همین که فرمودید نظرشون همین از بزرگان
هست. من هم خودم از بزرگانم جان. خب هر چه بعد خدمت، بله نظر های خویی همینه، فرمایشون درسته.
بله اجازه میشه
انصراف
به قید داره
تا اسلام، قید به غسل. نه اونجا دیگه بهش نمیگن انصراف. انصراف به چی؟ به غیر؟
مقید.
نه این که بهش نمیگن انصراف. حالا دیگه یک استغفاری لازم داره. عرض شد خدمت شما به این که انصراف یعنی لفظ که میگیم شما خیلی عجله دارید، بفرمایید چی میخوای بگی؟
درسته این غسل به تنهایی انصراف نداره، اما غسل به اضافه وضوء انصراف به غسل جنابت داره.
چه ربطی به هم داره اینجا؟ چه ربطی به ما میگیم که او میگه کلمه غسل انصراف به غسل جنابت داره، چه ربطی به وضوء داره اینجا؟ میگه غسلی که آمد یجزی عن الوضوء، این الغسل و یجزی عن الوضوء انصراف به غسل جنابت داره. میگه کلمه غسل اطلاق دارد، یجزی عن الوضوء هم هر غسلی را شامل میشود. این چون ذهن شما آماده است که غسل جنابت وضوء ندارد، خیال میکنید اینجا چون کلمه وضوء آمده مقصود غسل جنابته. نه اینطور نیست، الغسل ما بودیم و خالی و ذهن نسبت به این که آقا وضوء بعد از غسل جنابت چه است، آقا بدعت است. اگر ما خالی و ذهن بودیم ما با این کلمه برخورد میکردیم الغسل و یجزی عن الوضوء حضرت عباسی چه استفاده میکردیم؟ همه غسلا را شامل میشه. اون ذهن شما مشغول شده که این شکلی برداشت میکنه، چون در ذهن مبارکتون مسجل شده که غسل جنابت بعدش وضوء بفرمایید نیست، میفرمایید چون کلمه وضوء متر. نه ما اصلا خالی از ذهن ما بودیم و همین روایت الغسل یجزی عن الوضوء چی میفهمیدیم از ذهن؟ عرض شود خدمت شما به این که
روایت برای خالی ذهن نمیگم، برای کسی که اون روایت قبلی رو خونده، بدعت خونده، اینا رو میدونه. بنابراین
خیلی ملا نصرالدین تشریف دارید. دیگر اون که یعنی ما باید یه فصلی بخونیم بعد بگیم این روایت مربوطه. من میگم ما باشیم و روایت، ما کار صدر و ذیل نداریم که قبلش این خونده باشیم یا نخونده باشیم. این حرفا چی میزنید بزرگوار؟ اصلا دیگه از این حرفا نزنید. عرض شود خدمتون می که علاوه بر این که اجماع بر مشروعیت وضوء با غسل های غیر جنابت، این اجماعی که ما داریم که مشروعه، وضوء با چه مشروع است؟ با غسل های غیر جنابت مشروع دیگه. یعنی اگر کسی غسل حیض کرد میتونه وضوء بگیره یا نمیتونه وضوء بگیره؟ منتهی مراتب اگه وضوء نگرفت غسلش درسته، میتونه نماز بخونه یا نه طبق نظری که ما داریم؟ بله کسانی که قائل به اجزا هستن میگن میتونن، ولی در این حال منافاتی با مشروعیت ندارد. حسن بل حسین هیچ مشکلی هم در کار نیست، مستحبه. نورون علا نور به قول سید بزرگوار ما. اجماعی که ما بر مشروعیت وضو داریم نسبت به غسل های غیر جنابت با اخباری که دلالت می کند بر بدعت بودن وضو پس از غسل، اینا منافاتی با هم ندارن. بدعت بودن مربوط به چی می شود؟ بگید. مشروع بودن مربوط به چی می شود؟ آفرین به شما، هیچ منافاتی با هم ندارن. یه جا بدعت باشد غسل جنابت، یه جا مشروع باشد بفرمید غسل های دیگه، منافاتی با هم ندارن. عرض شود خدمتون اینم راجع به این. مطلب دیگری که ما باید محضر مبارک صاحب ریاض امروز عرض بکنیم و عرضمونو به پایان برسانیم این است که شما چطوری همچی آروم بی سر صدا به ما فرمودید که پس بنابراین اخبار دلالت کننده بر اجزا در غسل جمعه و عید را باید بزنیم بفرمید کنار. چه دلیل؟ به چه دلیل روایاتی که راجع به غسل جمعه، اون روایتی که خدمت علمای اعلام و بزرگان عرض کردیم، اذا اغتسل من جنابته او یوم الجمعه او یوم عید هل علیه الوضوء؟ حضرت فرمود قبل ذلک او بعد، و فقال الله لیس علیه قبل و ولا بعد. چرا اینا رو کنار بزنیم؟ در ضمن یه روایت بیان شده غسل جنابتشون شکلی روز جمعه و عیدم در ذیل همون بیان شده. نسبت به غسل جنابتش میپذیرید ولی نسبت به غسل جمعه و عیدش بفرمید گفت با که تجور و با ای لا تجور. این که حرفا درست نیست. چطور؟ ادله خاص داریم غسل جنابت عزیز من، آقای من. خب اگر دلیلی راجب تون تون صحبت نکنید دیگه، قرینه است. اگر بدعتی در جایی به کار رفته و در جایی اسم غسل جنابت برده شده، این بدعت را حمل میکنیم بر غسل جنابت، قرینه از برش. خدا بهت خیر بده، خدا بهت خیر بده. آقای بزرگوار نگاه کنید، نه نگاه کنید ببینید، اصلا قاطی میکنید، اصلا چون یه چیزی تو ذهنتون میاد توجه به نکته نمیکنید. بله ما روایاتی داریم میگه هر چه وقت وضو بدعت است بعد از غسل، میفرمایید آقا اینم اطلاق دارد نسبت به همین. نه ما هم ادله جداگانه ای داریم عزیز من، ما که بنا نیست به یه روایت عمل کنیم، ادله جداگانه ای داریم که نسبت به غسل های غیر جنابت مشروع وضو هیچ مشکلی نداره، دلیل خاص داریم که غسل جنابت بعدش از آقا بگید وضو بدعته، لذا ادله‌ای که به صورت مطلق هم آمده میگه بدعته، ما به قرینه روایات مربوطه به غسل جنابت حمله بر غسل جنابت، مسئله تمام میشه. یه روایت که ما نمیخوایم بگیریم کل عالم رو با یه روایت حل کنیم، منظور درست نیست. آجا روایات را ما بعضی قرینه بر عزیز من نگاه کنید، نگاه کنید، الغسل یجزی عن الوضوء، این که ارتباطی با جریان عرض شود خدمتتون این که غسل جنابت نداره، چون غسل جنابت صریحا میگه بفرمایید بدعت است اگر وضو بگیرید، پس روایتی که میگه الغسل یجزی عن الوضوء معلوم میشود غسل جنابت نیست. عجب حرفیست، موقعی که غسل میگه الغسل یجزی عن الوضوء معلومه که این ربطی به غسل بفرمایید، چون با دلیل خاص جدا شده، منهای دلیل خاص روایت اطلاق داره، منتها هر اطلاقی یه تقیید میخوره و اون تقییدش هم غسل جنابته.